بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این واجب سوم بود که مرحوم علامه مظفر فرمودند که واجب است که توحید پروردگار را در عبادت هم ما قائل باشیم. همینطوری که خدا را یگانه در ذات می دانیم، یگانه در صفات می دانیم، یگانه در شایستگی برای عبادت هم بدانیم. تنها شایسته عبادت خداست و بس، هیچ حقیقت دیگری این شایستگی عبادت رو نداره. همین معنای لا اله الا الله، در معنای لا اله الا الله هم اختلاف بعضی از محققین و بزرگان. اینا میگن معناش یعنی واجبی نیست الا خدا، مثل مرحوم آقای آخوند در کفایه مشی کرده، ولی محشیین کفایه و محققین از متأخرین مثل مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله علیه و مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام، اینها معتقدند که لا اله الا الله یعنی لا معبود الا الله، یعنی هیچ شایسته عبادتی نیست جز خدا. که این رو جهتش هم همینه، گفتن که مشرکین مکه اینها اعتقاد به این که خالق جهان و خدا و واجب الوجود یکی بیشتر نیست اینو داشتن. اونی که انحراف داشتن همون شرک در عبادت بود که اینا انحراف داشتن، غیر ذات واجب رو شایسته عبادت می دانستن. و پیغمبر اکرم گرفتار همین افراد بود و در مقابل این افراد فرموده لا اله الا الله، وقت معناش نمی‌چ حقیقتی جز ذات الله شایسته عبادت نیست. همین مفهوم کلمه توحید رو باید ما قائل باشیم که این مرحله سیوم از مراحل توحیده. و فرمودن به این که فلا تجوز و عبادت و غیرهی به وجه من الوجود، عبادت غیر خدای متعال به هیچ وجهی جایز نیست. هیچ وجهی برای عبادت نیست که ما بگیم که مثلا خدا رو میشه به خاطر این وجه عبادت کرد، اینجور نیست. حالا در توضیح این مطلب در اینجا این است که ما در اصل عبادت، اصلا عبادت یعنی چی؟ این که میگیم خدا باید عبادت بشه، غیر خدا نباید عبادت بشه، و خدا فقط شایسته عبادته و غیر خدا شایسته عبادت نیست، اصلا عبادت یعنی چی؟ این که عبادت میگیم، عبادت به معنای غایت خضوع و غایت تذلل در مقابل مالک اصلی و منعم اصلی و مدبر اصلی است، به عنوان اینکه او مالک وجود ماست و به عنوان اینکه او رب ماست و به عنوان اینکه او مدبر ماست. این میشه عبادت. اگر انسان در مقابل کسی وایسه بگه تو مالک منی، تو همه کاره منی، تویی که به من وجود دادی، حیات دادی، بقای من به دست تو، تویی که من اداره میکنی، من در مقابل تو نهایت خضوع رو میکنم. نهایت خضوع البته اشکال مختلفی داره، یه وقت نمازه، یه وقت صومه، هرچه هست، توافه، حجه. این خضوع خشوع من در نهایت برای توست، به خاطر این جهاتی که در تو هست. این میشه عبادت. و الا صرف خضوع در مقابل کسی دیگه عبادت نی. خودم جلوی عالم، استاد، مثلا پدر، مادر احترام میکنه، خضوع میکنه، خشوع میکنه، اینا عبادت نیست. هر خضوعی عبادت نیست، هر خشوعی عبادت نیست، بلکه غایت خضوع و خشوع اونم در مقابل چنین فردی، در مقابل فردی که آدم اون رو مالک اصلی بدانه و مدبر جهان بدانه و همه امور رو در دست او بدانه. این میشه عبادت. خب حالا کی شایسته عبادت؟ بعد از اینکه معنای عبادت روشن شد، همچین خضوعی برای کی باید کرد و کی شایسته این خضوعه؟ خب مسلم کسی شایستگی این خضوع داره که امر خالقیت و ربوبیت به دست او باشه. او یا شایستگی چنین خضوع و عبادتی رو داره که در مقابلش عبادتشو بکنن. اما کسی که نه خالقیت در دستشه، نه ربوبیت در دستشه و کاری نیست، خودش محتاجه، در اصل وجودش محتاجه، در اصل بقایش محتاجه و استقلالی نداره، این شایستگی عبادت رو نداره. پس در اینجا بعد از اینکه ما مفهوم عبادت رو فهمیدیم، میریم سراغ حکم این عبادت. حکم این عبادت اینه که این عبادت شایسته هیچ کس جز ذات باری تعالی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه غیر خدا اینجور نیست، فقط خداست که اینجوره. خالقیت از اوست، ربوبیت از اوست، که اینها رو ما در بحث توحید قبلی فارغ شدیم دیگه. هم ذات واجب کیست، هم خالقیت از یکیست، هم ربوبیت از یکیست. پس مؤثرات جهانی که ما نگاه میکنیم، چون اینا استقلالی ندارن، میگیم شایسته عبادت نیستن، برای اینکه اصل وجودشون از خداست، بقایشون هم از خداست، تأثیرشون هم استقلال ندارن، خدا خواسته که مؤثرن. پس ما دیگه برای اینها نمیتونیم حساب عبادت باز کنیم و اینها رو عبادت بکنیم، چون شایستگی کامل فقط برای خداست و اینها هیچ خالقیتی و ربوبیتی ندارن. چیزای دیگه جهانم که اینها مؤثرات نیستن، اونا هم که ملاحظه میکنیم به طریق اولا روشنه. اونی که مؤثره مثل خورشید مثلا، ماه مثلا، امثال اینها، میبینیم اینها از خودشون اثر ندارن، اینها همه بندن به اذن الهی، به خواست الهی، پس بنابراین استحقاق عبودیت ندارن. بقیه چیزهای دیگه هم که تأثیر ندارن، مثل سنگ و چوب و امثال اینها، اونا هم به طریق اولا روشنی که استحقاق عبودیت ندارن. پس استحقاق عبودیت شایسته یک حقیقته و اون خدای متعاله. لذاست که در خدای متعال در کتاب قرآن کریم سوره انبیاء آیه 66 در اونجا فرموده: افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شیئا ولا یضرکم. آیا عبادت میکنید در مقابل خدا چیزی را که نمیتونه به شما چیزی رو نفع برسونه و نمیتونه به شما ضرری برسانه. حالا این نفع و ضرر بل استقلال بگیرید، حتی شامل مؤثرات هم میشه. میگه اونام که شما فکر میکنید ضرر میزنه، نفع میرسونه، اینا از خودشون استقلالی ندارن، اینا همه به اذن الهی هستن، به خواست الهی هستن، ولی از خودشون استقلالی ندارن. نه نفع در نفع استقلال دارن، نه در ضرر به خیال شما استقلالی دارن. پس رو این حساب شایستگی عبادت اینا ندارن. اگرم نه منظور غیر مؤثرات باشه که روشن‌تره. این سنگ و چوب و اینا رو برمی‌دارید، بت درست می‌کنید، عبادت می‌کنید، در مقابلشون به عبادت می‌افتید، اینا خب به چه ملاکی؟ نه شما هستن، نه رب شما هستن، نه مدیر شما هستن. پس نفع و ضرری به شما ندارن که شما در مقابل اینها اینجور خضوع می‌کنید. این خضوع شایسته اینا نیست که در مقابل اینها خضوع بکنید. یا در آیه شریفه دیگه خدا می فرماید کسانی را که مشرکن، اینها بی وجه مشرک شدن، بی دلیل و برهان مشرک شدن. دلیلی در این شکشون ندارن، ازشون دلیل بخواید. بیداخل شما به چه ملاک، به چه دلیل اومدید در مقابل غیر خدا می افتید اینجور خضوع می کنید و اینجور عبادت می کنید؟ می فرماید اعلاهون معالله قلهاتو برهانکم ان کنتم صادقین. سوره نمل آیه 64. که آیا معبودی هست همراه خدا که شما او رو عبادت میکنی؟ قلهاتو برهانکم، برهانتونو بیارید. اگه اینا خالقن اثبات کنید خالقن، اگه اینها مدیر جهانن اثبات کنید اینها مدیر جهانن، برهانتونو بیارید. ولی اینکه برهانی ندارید، نه خالقن، نه مدیرن، نه ربن، کاری نیستن. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. پس وجهی برای عبادت غیر خدا نیست. حالا ما برای اینکه یه مقداری با ترتیب بهتری بیان کنیم، از اینجا وجوهی که برای مثلا استحقاق عبادت هست اینا رو به ترتیب ذکر میکنیم و میگیم این وجوه منحصر فقط به ذات باری تعالی است و در غیر ذات الهی نیست. و چه اول همون خالقیت و ربوبیت که الان اشاره کردیم، گفتیم خالقیت و ربوبیت این منحصرن در ذات باری تعالی است، مربوط به باری تعالی است و در غیر خدا نیست. پس بنابراین غیر خدا به خاطر خالقیت و ربوبیت استحقاق عبادت نمیتونه داشته باشه، چون نه خالقه و نه ربه. کما اینکه وجه دوم این است که شخص به خاطر الوهیت و وجوب، به خاطر اینکه واجب الوجوده و کمال مطلقه و مالک اصلیه، به خاطر این جهت استحقاق عبادت پیدا میکنه. این ملاک هم، این وجه هم میریم منحصر در ذات باری تعالی است که بحثش در توحید ذاتی گذشت. گفتیم ذات واجب و غنی مطلق و کمال مطلق، این یکی بیشتر نیست، منحصر به ذات باری تعالی است. در اینجا مثلا کسانی که انحراف فکری پیدا کردن از راه این وجه، اینها یه دستشون همین مسیحی ها هستن، که اینها البته گروه های مختلفی هستن. بعضیشون قائل به تثلیثن، یعنی خدا رو سگانه میدونن و میگن خدا الله یکی از ستاست. خب اینها یکی از ستاست، اگر میخوام بگن که سه تا واجب داریم، و خدا یکی از ستاست. خب این در بحث توحید، توحید ذاتی گذشت که ما نمیتونیم واجبهای متعدد قائل باشیم. برهان به ما اجازه نداد و دلیل برخلافش داشتیم. واجب یکی بیشتر نیست. شما که میایید میگید که ما خدای رب داریم و خدای ابن داریم و خدای روح القدس داریم، تثلیث قائل میشین، میگی سه تا خدا داریم، اگه این سه تا رو در عرض هم هر سه رو بخوای واجب بدانی و بگی هر سه مستحق عبادتن، میگیم غلطه. برای اینکه سه تا واجب ما نمیتونیم داشته باشیم، یه واجب میتونیم داشته باشیم. اینو در توحید ذاتی فارغ شدیم. و اگر میخوای اینا رو یکی فرض کنی، مرکب، بگی یه واحده ولی سه ضلع داره، یه ضلعش ابه، یه ضلعش ابنه، یه ضلعش مثل مثلث، یه ضلعش روح القدسه، اگه اینجور میخوای فرض کنی، این میشه خدای مرکب. و ما در بحثای گذشته گفتیم هیچ گونه ترکیبی، چه خارجی چه ذهنی، در اونجا راه نداره که بخوایم به این شکل خدا رو تصویر کنیم. بگیم یه خدای سه ضلعی داریم، پس هر ضلعیش استحقاق عبودیت و عبادت داره، مثلا اینم نمیتونیم بگیم. پس وجهی از برای عبادت به خاطر توهم این که غیر خدا واجبه ما نمیتونیم پیدا کنیم. و اگر اینجا بعضی از نصارا اینجور توهم کردن، بعضی از عیسوی ها اینجور توهم کردن، توهم نادرستی است و باطله. خدای متعال هم در سوره مائده در اونجا حدود آیه مثلا 74 اونجاست که این حقیقت رو اشاره بهش فرموده و فرموده به این که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، کسانی که گفتن خدا سیومی از سه خداست یا یکی از ستاست، اینها کافر شدن. و ما من اله الا اله واحد، الهی معبودی نیست جز یک معبود. اون وقت در آیه بعدی حجتی میاره و بیانی میکنه که فساد این توهم مسیحی ها رو روشن میکنه. خدای متعال در آیه بعدی میفرماد والمسیح مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقتون کانا یعکلان طعام. خدای متعال می فرماید که مسیح نهایت مقامی که براش میشه قائل شد این است که فرستاده خدا بوده و پیش از اون هم فرستادگانی بودن که اونها آمدن و رفتن. قد خلت من قبل رسول، امتیاز ایشون همینه که فرستاده خدا بوده، مشابه ایشون هم رسولان دیگری بودن. حالا کسی شد رسول خدا شایسته عبادت میشه؟ مجرد رسول شدن اگه شایسته عبادت، شایستگی برای عبادت بخواد بیاره، و تمام رسولان الهی همه شایسته عبادت بشن. فضیلتی که در ایشون هست همین فرستادگی، و فرستادگی هم سابقه داشته، قبل از ایشون هم دیگران فرستاده بودن. پس اگر فرستادگی این شایستگی عبادت میخواد بیاره، دیگران قبل از او فرستاده بودن. یا در یه آیه دیگری اینا توهم میکردن چون بدون پدر عیسی به دنیا آمده، این منشأ شایستگیشونه برای عبادت. خدا میفرماد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. اگر ایشون بی پدر به دنیا آمد، آدم بدون پدر و مادر به دنیا آمد. اگر که موجود شدن بدون پدر شایستگی برای عبادت میاره، آدم به طریق اولا باید عبادت بشه، داشت نه مادر. اما حضرت عیسی مادر داشت. اینها وچی از برای شایستگی عبادت و اینها نیست و شایستگی نمیاره. این یه جنجه بیان فرمودن. وقت جهت دویوم میفرمان که اضافه مطالبی چیزهایی در عیسی مسیح هست که نمیتونه این شایسته عبادت باشه، و اون چیه؟ احتیاجه، مسئله حاجته. معبود نباید حاجت داشته باشه، اونی که شایسته عبادته باید کمال بی‌نیازی رو داشته باشه و این قضا میخوره. مادرش هم صدیقه است، در فضیلت به حد صدیقه بودن رسیده، اما در عین اینکه خودش رسوله، مادرش هم صدیقه است، اما از احتیاج بیرون نیستن. یأکلان الطعام، هر دوشون غذا میخورن، مسکن میخوان، از سرما رنج میبرن، بعد خودشونو بپوشونن. این از باب مثال ذکر شده دیگه. یأکلان الطعام یعنی نیازهای بشری دارن، و خدا که نمیشه نیازهای بشری داشته باشه. میگه زیلش رو میفرمودن و امه صدیقتون کانو یأکلان الطعام. بدین ترتیب پس بنابراین کسی بخواد توهم از راه توهم وجوب برای غیر خدا این باعث استحقاق عبودیت بشه، این درست نیست. برای اینکه ما یک واجب بیشتر نداریم و نمیتونیم تصویر بیشتر بکنیم، و این تصویراتی که مسیحی ها از برای عیسی کردن این درست نیست، صحیح نیست، و تثلیث باطله، از نظر ما صحیح نیست. و اما وجه دیگری که برای توهم عبودیت شده، عبودیت غیر خدا شده و عبادت غیر خدا شده، این است که دعوی حلول اله کردن در بعضی از مخلوقات، یا دعوی اتحاد کردن، گفتن خدا متحد با اوست، گفتن چون خدا حلول کرده در عیسی، این شایستگی عبادت داره. یا اهل حق به اصطلاح، نه مطابق واقع، هستن عده‌ای به نام اهل حق که اینها مثلا حضرت علی رو خدا می دانن. توهم اینها در اینکه ایشون خداست از همین ناحیه است که اینها توهم حلول کردن، که خدا در این پیکر حلول کرده یا با این پیکر متحد شده، مثلا اتحاد پیدا کرده. یا در مسیحیت هم همینطور، اونا هم توهم اتحاد، مثلا بعضی از گروه هاشون توهم اتحاد دارن که ذات باری تعالی با مسیح متحد شده، لذا شایستگی عبادت داره. مثلا این توهم، این هم درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه ما گفتیم خدای متعال غیر محدوده. اون وقت یه چیزی که غیر محدوده، نامحدوده، چطور میشه که این در محدود حلول کنه؟ شما میتونی این صحن رو بیارید تو اینجا؟ نمیشه که. صحن که بزرگتر از اینجا باشه، بیاریم در فضایی که کوچکتره. چیز بزرگتر در چیز کوچکتر نمیتونه واقع بشه و حلول کنه. حلول معناش اینه دیگه. شما الان آمدید توی این محل، در این مسجد نشستید، شما حالید، حلول کردید در اینجا، نشستید در اینجا، اما چیزی که نامحدوده میتونه در محدود حلول کنه، این معنا نداره، این خلف در نامحدودیش میشه. اتحادش هم همینجوره، چیز نامحدود با محدود نمیتونه متحد بشه، اگه بخواد متحد بشه خلف در نامحدودیش میشه. اونا صورت کوچکی رو به قدر نینی که در چشم شما هست در این تو منعکس میشه، وقت عقل شما رو ارتکاز این رو با خارج تطبیق میکنه، نه که بزرگتر تو چشم شما میاد، اون اینجوری نیست، اون به قدر همون نینی صورت میاد در اون چشم شما منعکس میشه. پس بنابراین اون حساب ملاحظه میکنیم، میبینیم توهم حلول با صرفیت مبدأ، لایتناها بودن مبدأ، نامحدود بودن مبدأ، این نمیسازه، سازش نداره. توهم اتحاد هم سازش نداره و صحیح نیست. در یکی از آیات قرآن راجب مسیحیت خدای متعال اشاره فرموده که در اینجا داره، که باز همون سوره مائده آیه 72 می‌فرماید: لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و مال الظالمین من انصار. خدای متعال اینجا اشاره به فساد این گروه از مسیحیت میکنه، که اینها میگن خدا خود مسیحه، مسیح خود خداست. اینا فرض اتحاد کردند، تسلیسی نبودن، اینا اتحادی بودن. خدای متعال میفهمند اینا کافر شده که اینجور توهم کردن. اون وقت خدای متعال میفرماد خود مسیح که شما میگید خدا بوده، خودش داره میگه شماها مردم پروردگان من رو عبادت بکنید. اگر خودش خداست دیگه مربوب نیست، ربه. اتحاد رب و مربوب که نمیشه بشه با هم. میگه پروردگار من و پروردگار خودتون رو عبادت بکنید، یعنی من مربوبم، مربوب رب نیست. اینجا همین توهم رو با این بیان لطیف در آیه شریفه رد میکنه، این توهم اونها رو که توهم اتحاد کرده بودن. و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله، عبادت کنید خدا رو که ربی و ربکم، خدا پروردگار من و پروردگار شماست، پس منم مربوب او هستم، نه که رب باشم. و تا پایان آیه. پس تو این حساب ملاحظه میکنیم حلول، اتحاد، اینها هیچ کدوم نه از نظر عقلی امکان داره و نه شایستگی از برای عبادت میاره برای انسان. از وجوه عبادت این است که بعضی ها توهم کردن که امور تفویض شده به یه سلسله از قدیسین و پاکان، و چون تفویض شده امور به اونها خب میبینیم ربوبیت پیدا کردن، ولو بقاءً ربوبیت پیدا کردن. شما گفتید عبادت یعنی انسان در مقابل یک شخص دیگری نهایت خضوع رو داشته باشه و او رو مالک به امور خودش بدانه و رب به خودش بدانه و عبادت کنه به این، او رو به عنوان این که رب بشه. میگه بعضی از قدیسین اینجوری هست، امور به دست اینها سپرده شده و اداره جهان و اداره ما به دست اونها. پس ما در مقابل اینا به عبادت می‌ایستیم. مشرکین میگن اینا، مشرکین مکه خیلیشون اینجوری بودن، مشرکین مکه یا مش بعضی جاهای دیگه، که اینها تنها سنگ و چوب رو اگه میوستدن در مقابلش عبادت میکردن، تنها سنگ و چوب رو عبادت نمیکردن. این سنگ و چوب رو شکلی و قیافه از یکی از قدیسین میگرفتن و اون قدیس را عبادت میکردن. مثلا ملائکه، ارواح ملائکه، فرض کنید بعضی از جنها مثلا، و صورت بعضی از انبیا رو مثلا، اینا به صورت بت درست میکردن و در مقابل این که این حاکی بود از اون قدیس میستادن و اون قدیس رو یه شخصی میدونستن که امور بهش تفویض شده و امور به او واگذار شده. پس به خیال این که این قدیس، این روح پاک، این روح طیب مثلا، این امر بهش واگذار شده، او رو عبادت میکردن، او رو همه کاره میدونستن و ما این عبادت میکنیم دیگه کارمون تمامه، این راضی بکنیم کارمون تمامه، دیگه ما آمرزیده هستیم، یا ما رو به خدای اصلی نزدیک میکنه. اینجور تعبیرات، چنانچه مثلا در سوره مبارکه زمر آیه 3 در اونجا از همین مشرکین خدای متعال نقل میکنه که میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما عبادت نمیکنیم اونها رو مگر به خاطر این که نزدیک بکنن ما رو به خدا. نزدیک شدنی، زلفا هم معنی قربه، نزدیک شدنی، ما اینا رو عبادت میکنیم تا ما رو به خدا نزدیک بکنن. هم به دست ایناست، احتمالا هم نگفتن، نگفتن ما اینا رو عبادت میکنیم شاید اینا از خدا بخوان، خدا هم حرف اینا رو گوش بکنه ما رو نزدیک بشیم به خدا. نه، اینا رو همه کاره دونستن، ما عبادت میکنیم تا اینکه اینا ما رو به خدا نزدیک بکنن. بدین ترتیب. یا در سوره یونس در اونجا آیه 18 میفرماید و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، میگن اینا که ما عبادت میکنیم اینها شفیعان ما هستن، عند الله نزد خدا، و کار به دست ایناست، اینا ما رو که عبادت کنیم کار ما تمامه. پس توهم تفویض نسبت به بعضی ارواح مقدسه و طیبه و قدیسین باعث شده که عده‌ای رو اینها به عبادت غیر خدا انداخته. این توهم هم فاسد و صحیح نیست، برای اینکه ما در بحث توحید افعالی اونجا بحث کردیم، گفتیم به اینکه همه امور منتهی به خدا میشه، موجودات جهان اصل وجودشون بسته به خداست، بقایشون بسته به خداست، تأثیرشون به اذن الهی است و بسته به خداست، فاعلیت استقلالی کسی در جهان نداره، اگر خدا ملک باد داره، ملک باران داره و امثال اینها، اینا از خودشون چیزی ندارن، به خواست خدا اینها این کارا را انجام میدن. پس اینجور نیست که یک ارواحی باشه، یه نفوسی باشه که اینها بتونن وادار کنن خدا رو به آمرزش، بتونن وادار کنن خدا رو به نجات گناهکار، اینجوری نیست. اگرم ما شفاعت قائلیم، شفاعت به اذن الله قائلیم و شفاعت برای کسانی قائلیم که خدا به اونا اذن داده شفاعت بکنن، بی اذن ما شفاعت قائل نیستیم. آیات قرآن نفی میکنه، هیچ کس نیست که بدون اذن الهی بتونه شفاعت بکنه، تفویض نشده امور به دیگران. اگر ما پیامبر رو شفیع قرار میدیم، یعنی از اون میخوایم که از خدا بخواد و خدا با خواست خودش میپذیره، اگر بخواد میپذیره، نه اینکه مثل توهم مشرکین. حالا بعد بحث بعدی اونجا میرسیم که ما رو اونا بعضیا میگن شما مثل مشرکین مثلا قائل به شفاعت هستید یا توسلاتتون هم شرکه. اونجا جواب میدیم که نحوهی که ما در توسل داریم، نحوهی که در شفاعت داریم، نحوه مشرکین نیست. اونا تفویضی میدونستن، اونا میگفتن این روحی که ما عبادت میکنیم این قادره به اینکه خدا رو الزام کنه به عفو، قادره به اینکه خدا رو الزام به مغفرت بکنه و کار دست اینهاست. اینجوری قائل بودن. ما میگیم اینطور نیست. خالقیت مخصوص خداست، تأثیر در جهان مخصوص خداست، فاعلیت مخصوص خداست و تفویض معنا نداره، چون فقط فاعل بالاستقلال یکی بیشتر نیست، بقیه همه معلولن در اصل وجود، در بقا، در تأثیر، در همه چی محتاجن به مبدأ و بسته به مبدأ هستن. بنابراین روی این حساب این توهم هم از اینها توهم صحیحی نیست و درست نیست. لذا در آیه شریفه سوره آل عمران آیه 135 اونجا خدای متعال می‌فرماید و من یغفر الذنوب الا الله، کیست که بتونه گناهان رو بیامرزه جز خدا. این در مقابل همین نفی این توهمات که بعضیا توهم استقلالی می‌کردن و تفویضی می‌کردن، خدا نفی می‌کنه. یا در سوره بقره آیه مبارکه 255 می‌فرماید من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، کیه اونی که بتونه شفاعت بکنه در حضور خدای متعال در نزد او بدون اذن الهی؟ هیچ کس حق شفاعت نداره مگر اون که خدا اذن بهش بده. پس استقلال و تفویض و اینها در شفاعت و در غفران و این جهات معنا نداره. یک توهم دیگری هم در اینجا هست برای عبادت غیر خدا، این توهمه که این توهم رو هم متاسفانه من دیدم که هنوز هم مثلا با اینکه اینجور از سیر این بحثا قرنهاست میگذره و واقعا امروز دیگه باید همه جوامع بشری روشن‌تر رو مسائل فکر بکنن، در این حال من یه جزوه‌ای دیدم از بعضی برادران عامه که اونجا تخطئه کرده بود، مثلا این عقاید شیعه رو تخطئه کرده بود، این چه عقایدی سنا دارن مثلا نسبت به شفاعت، نسبت به چی. اون وقت خودشون یک توهماتی از این قبیل کردن. توهمشون چیه؟ این که گفتن مقام ربوبی، مقام خدای متعال، این در دسترس ما نیست، که مقام بالاییست، بلندیست، ما نمیتونیم اونجا دسترسی پیدا کنیم، پس باید ما بریم سراغ واسطه، یه واسطه رو عبادت بکنیم تا با عبادت این واسطه خدا عبادت بشه. عبادت خود خدا ممکن نیست برای ما، برای که اون در دسترس ما نیست که خدا رو عبادت بکنیم. پس اونی که در دسترس ماست همین چیزاییست که ما میتونیم عبادتش میکنیم، مثل بت‌هایی که قائل هستیم، این ارواح مقدسه، امثال اینها، ارواح طیبه، جن، ملائکه، اینجور چیزها، اینا رو ما میتونیم عبادت کنیم. با عبادت کردن اینها خدا رو عبادت بکنیم، یه همچی توهمی مثلا کردن. خب این توهم هم ظاهر الفساد، صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه دسترس ما نداریم به خدا، معنا نداره. اگه بنا شد که همه عالم در محضر خدا باشه و جایی از عالم دور از خدا نیست، همه جا نسبتش به خدا علی‌السویه است، دور و نزدیک نداره، همه به خدا نزدیک، دور و نزدیکی اصلا معنا نداره در اونجا. و خود خدای متعال در قرآن کریم میفرماید که و نحنو اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به انسان نزدیکترین. فاصله بین ما و بندگان و مخلوقاتمون نیست. در سوره مبارکه قاف آیه 16 در اونجا اینجور بیان می‌فرماید و همچنین آیات دیگر قرآن ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم پس بنابراین اینجور نیست که دست ما نرسه به مقام ربوبی، فاصله باشه که ما بخوایم به واسطه اینها مثلا بیایم خدا را عبادت بکنیم. اونم تازه اینجور که شما تقریب میکنی نباید اینا را عبادت بکنی، باید خدا را عبادت کنی، از نم بخوای عبادت شما را برسونن به خدا. اگه میگید اینا وسیله رسوندن عبادتن، وسیله خودش نباید عبادت بشه، شما باید خدا را عبادت کنی اینها برسونن به خدا. ولی که ما میگیم احتیاجی هم نیست، خدا همه جا حاضره و دور از کسی نیست، هر کسی بخواد دعا کنه خدا دعاشو میشنوه، خواستی داشته باشه خدا میشنوه، خضوع افراد رو میبینه، همه چی در محضر خداست. احتیاج نداره که در رسوندن اینها به خدا یه واسطه‌ای داشته باشیم. بله در قبولی عبادت خوب آدم واسطه قرار بده، همین کاری که مذهب امامیه و شیعه این رو داره که خدا یا ما به آبروی این آبرومندان درگاه تو مثل پیامبر اسلام و اهل بیت علیهم السلام میستیم در درگاه تو به عبادت، با آبروی اینا عبادت ما رو قبول کن. تو رو عبادت میکنیم، ما شایسته نیستیم. عبادت اگه بخواد با کمالش واقع بشه شرایط زیاد داره، عبادت های ما خیلی قاطی داره، اون مال صالحینمون قاطی داره، چه برسه به اونایی که صالحین نباشن، شائبه درش هست، گاهی در قایتش قاطی داره، منظور از عبادت قاطی داره. آدم عبادت میکنه برای اینکه به مال برسه، مثلا عبادت میکنه که فرزند پیدا بکنه، عبادت میکنه به اینکه مثلا امور دنیوی کامل بشه، میره نماز مثلا هزار قل هو الله میخونه، برای چی؟ برای اینکه فرض کنه پولش بیشتر بشه، اولاد پیدا کنه. این نهایتش خود آدمه. اینا خضوع برای خدا و بما انه رب نیست، وسیله قرار دادم عبادت رو برای رسیدن به اهداف خودش. اینا باطل نیست، ولیکن عبادت مقبوله اینا نیست. ما میگیم عبادت دست پاشکسته ما، عبادت های ناقص ما را به برکت آبروی اونها مثلا بپذیریم، اشکال نداره، اما بیایم وسایط عبادت کنیم این درست نیست، ملاک نداره. اگه ما بگیم ملاکش اینه که دست ما به خدا نمیرسه، این حرف درست نیست. همه جهان معلولم معلولم بشه علتش حاضر، فاصله ای نیست بین علت و معلول، معلول پیشه علتش حاضره، مثل صور حضوره، از برای تقریب عرض میکنم مثل حضور صور ذهنیه شما پیش نفس شما. شما در ذهنتون یه عالمی رو خلق کنید، یه عالمی رو خلق کنید، میتونید که خلق کنید، یه عالمی رو خلق کنید، تمام این عالم پیش شما حاضرن، همه داشت هم یکسانه پیش شما، بالا پایینش دور و نزدیکی نداره، تا شما دارید میبینید دور هست، وقتی نخواهید از بین میره. همه معالیل ذهنیه شما پیش نفس شما که علت اوست، علت البته استقلالی نه، علت غیر استقلالی است، این حاضرن. همه جهان پیش خدای متعال حضور بر حضور بیشتری اونها دارن پیش خدا، پس دور و نزدیکی نیست که بگیم بعد هست. چه هست؟ ما باید به وسیله این عبادت کنیم تا او عبادت بشه، این توهم توهم فاسدی است. لذا بعد از این بیانات این جمله‌ای که مرحوم علامه مظفر فرمودن این روشن میشه. فرمودن فلا تجوز و عبادت و غیرهی به وجه من الوجود، به هیچ وجهی از وجود این شایستگی عبادت غیر خدای متعال نداره. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.